همیشه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
سلام، من پویش عزیزدین هستم، در مورد تکنولوژی و حقوق بشر تحقیق میکنم و این هشتمین شماره از پادکست لایه هفتمه. در لایه هفتم که در گروه فیلتربان و با همکاری رادیو فردا تولید میشه، ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم. ما در اپیزودهای گذشته سعی کردیم محدودیت‌هایی که در نقاط مختلف شبکه به فضای مجازی در ایران تحمیل میشه و یه جورای کاربست‌های لایه‌های تو در توی نظارت بر کاربران در ایران رو بررسی کنیم. طرحی که به نوعی تمام این اتفاقات میشه گفت که ذیل اون رخ میده و میشه اون رو به نوعی سند راهبردی فضای مجازی در ایران تلقی کرد، طرح سیانت. یه دو سال و نیمی بود که این طرح مسکوت مونده بود تا اردیبهشت 1403 که دوباره زمزمه های بازگشت طرح به صحن علنی مجلس دوباره مطرح شد. البته بررسی دوباره طرح به عمر مجلس قبلی قد نداد و کار کشید به مجلس 12. از اون طرف سقوط هلیکوپتر رئیس جمهوری یعنی ابراهیم رئیسی و بحث انتخابات زودهنگام و مواضع کاندیداها درباره اینترنت دوباره بحث میون موافقا و مخالفای طرح سیانت رو به عرصه عمومی کشید. همین دو مسئله و هم یه گنگی و کم اطلاعی که از روز اول مطرح شدن این طرح در فضای عمومی وجود داشت، یعنی یک عالمه تردید و سوال در مورد جزئیات و روند تصویب این طرح همیشه وجود داشته، همه اینا شد انگیزه ما برای تولید این اپیزود، این شما و این هشتمین اپیزود از پادکست لایه هفتم. شبکه را من خاموش میکنم. چی شد که جمهوری اسلامی رفت به سمت طرح سیانت و انحصاری کردن اینترنت در ایران؟
آزاده اکبری، استاد دانشگاه در رشته حکمرانی و تغییرات دیجیتال دانشگاه توئنته و از اداره کنندگان شبکه جهانی مطالعات نظارت دیجیتال از هلند.
امروز بیشتر از 4 مدل اینترنت صحبت میشه. یکی اون همون اینترنت اولیه با اون ایده های لیبرال که آزاد و قابل دسترسی برای همه افراد باشه. یک ایده اینترنت وجود داره که ما اونو تو چین خیلی میبینیم و مبتنی بر حاکمیت دیجیتال هست. وقتی چین راجع به حاکمیت دیجیتال حرف میزنه، منظورش اینه که همونطور که یک رژیمی، یک حکومتی در داخل مرزهای خودش حاکمیت داره، در مرزهای دیجیتال هم باید همین حاکمیت رو داشته باشه. به این معنی و با این ایده دولت چین و حزب حاکم چین اومد و این دیوار دیجیتال چین رو از ابتدا درست کرد. چین خیلی مورد خاصیه، برای اینکه زمانی که اینترنت وارد شد و اینا داشتن زیر ساختای اینترنت رو درست میکردن، همزمان باهاش اومدن این ایده حاکمیت دیجیتال رو هم تو زیر ساخت بنا کردن. بنابراین تو چین یک اینترنتی رو باهاش مواجهی که همه این پلتفرما رو داره، همه این سازوکارهای مثلا تجارت اینترنتی رو داره، اما تحت کنترل حزب حاکم مرکزی چین. این ایده در مقابل اون اینترنت آزاد جهانی قرار میگیره. وسط این دوتا شاید ایده‌ای هستش که و نوعی از حکمرانی اینترنت هست که در اتحادیه اروپا می‌بینیم که مبتنی بر آزادی‌ها و حقوق فردی هست. مثلا اونجا شما می‌بینید که در مورد حفاظت از داده صحبت می‌کنن، در مورد پرایوسی صحبت می‌کنن، مسائلی که خیلی مربوط به حقوق فرد و آزادی‌های فرد میشه. چهارمین مدلش مدلی هستش که الان توی آمریکا خیلی مد نظر در واقع حکومت آمریکا هستش و اونم هستش که این شرکت‌های بزرگ تکنولوژی که اکثرا هم آمریکایی هستن، اینها بیان این مارکت رو تحت سلطه خودشون داشته باشن، بازار تحت سلطه اونهاست و میگه که حقوق فردی افراد اونقدر مهم نیست. اون چیزی که شما ابتدای استفاده از یه پلتفرمی امضا می‌کنی، میگین که آقا این یه چیز بین منه و مثلا شرکت متا برای استفاده از فیسبوک، اون میشه رابطه شما با اون شرکت. دیگه دولت نمیاد دست بذاره مثلا روی تنظیم کردن رابطه کاربر با اون شرکت تکنولوژی. دولت ایران خیلی علاقه‌منده به اینکه یک کاری شبیه دولت چین بکنه، اما ویژگی‌هایی که دولت چین ازش استفاده کرده رو نداره دولت ایران. اولا که چین از ابتدای ورود اینترنت به کشورش این ساختارهای رصد کردن و نظارتی رو در زیرساخت‌های خودش حل کرده. دوم اینکه کشوری با جمعیت بسیار بالا، بنابراین وقتی پلتفرم‌ها رو طراحی می‌کنه خیلی راحت‌تره براش که با میزان زیاد کاربر اینا رو سودده بکنه. ایران این رو نداره در مورد جمعیت خودش، جمعیتش کمه. سوم این که حکومت مرکزی چین با وجود همه مشکلاتی که حالا ما از بیرون در موردش حرف میزنیم و میگیم غیر دموکراتیکه، وجاهت سیاسی داره در کشور خودش، بنابراین مردم سیاست‌های دولت رو قبول میکنن. در ایران دولت با بحران اعتبار مواجهه، کاربرهای اینترنت اعتمادی به شرکت‌های مثلا مخابراتی یا حکمرانی اینترنتی در ایران ندارن. به خاطر همین حتی با وجود اینکه دولت ایران دوست داره چیزی با طرح صیانت رو اجرا کنه یا اینترنت ملی داشته باشه، اجرای این طرح‌ها همیشه براش خیلی سخت ممکن میشه. یه بحثی وجود داره به نام اینترنت فرگمنتیشن یا جدایی سازی در اینترنت یا بالکانیزه کردن اینترنت یا فدرالیسم اینترنتی بهش میگن، که حتی این قضیه انقدر جلو میره، این قضیه جدا شدن در فضای اینترنتی و این مدل ها چنان اینترنت رو از هم تیکه پاره میکنن و جدا میکنن که اون اینترنت به عنوان شبکه جهانی دیگه هویت خودش رو از دست میده. یه بحثی که کشورهایی مثل ایران، چین وارد اصلا حکمرانی اینترنتی میکنن اینه که این جدایی سازی و بالکانیزه کردن اینترنت رو خیلی بهش دامن میزنن، یعنی باعث میشن که فضای نه تنها زیر ساختی بلکه فضای محتوایی اینترنت هم بستگی پیدا بکنه به کشوری که اینترنت در اون ازش داره استفاده میشه.
و یعنی از اون حالت جهانیش در میاد دیگه اینترنت دیگه. اینجاست که میاد اون چیزی میشه که ما بهش میگیم اینترنت و داخلی میشه.
ایران بیشتر از اینکه شبیه روسیه باشه در زمینه زیر ساخت ها داره تلاش میکنه شبیه چین بشه، برای اینکه خب چین خیلی هم موفقه در مخصوصا تجارت الکترونیک و تونسته با کنترل فضای سیاسی فضای حالا اقتصادی رو حداقل باز بذاره که شرکت ها بتونن بیان از فواید حالا تجارت اینترنتی خیلی استفاده بکنن. شما شرکت های بزرگ مثل علی بابا رو دارین تو چین که دیگه فقط هم داخل چین نیستن، اینا تبدیل به پلیرها و بازیکنهای بزرگ اقتصاد در جهان شدن. در زمینه کنترل سیاسی هستش که ایران بیشتر از روسیه گرته برداری میکنه و تلاش میکنه از اون فضای آشوبناکی که روسیه درست میکنه در فضای سیاسی خودش، ایران هم یک چیزی شبیه به اون رو درست بکنه. یعنی افراد نه دقیقاً میدونن که حدود حقوق و آزادی هاشون کجاست، نمیدونن که این قوانین دقیقاً توسط کی اجرا میشه و در نهایت هم کاربر ایرانی هیچ حقوق ویژه‌ای مثلا برای فضای خصوصی و یا داده های خودش نداره و حتی اگرم قانونی وجود داره کسی خیلی از اونها تبعیت نمیکنه.
با این روی کرده که جمهوری اسلامی میره به سمت طرحی که به واسطه اون بتونه دروازه‌های ورود اینترنت بین المللی به ایران رو کنترل کنه و بعدتر با سوق دادن کاربرا به سمت استفاده از ترافیک داخلی بیاد نظارت و حالا به تبع اون کنترل فراگیرتری رو بر روی محتوای تولیدی کاربران داشته باشه. با این اوصاف ما چطور میتونیم یک تایملاین یا به قولی خط سیر از پروسه تدوین و تصویب طرح صیانت ترسیم بکنیم؟
مهدی صارمی‌فر، خبرنگار حوزه تکنولوژی و ارتباطات از رجاینا، کانادا.
من فکر میکنم که یکی از مهمترین چیزهایی که به نوعی میشه گفت در بازی زمانی سالهای 90 تا 94 3G یا نسل سوم ارتباط همه از دستشون در رفت و نفهمیدن که چطور این توسعه چه اثراتی داره و اثرش رو در انتخابات سال 96 و حمایت عموم جامعه از اتفاقات دوره برجام تلقی کردن. به این ترتیب بعد از اون در حقیقت این موارد مطرح شد و در دیماه 96 بعد اتفاقات آمدنی نیوز اون چیزهایی که در حقیقت تلگرام در بستر تلگرام رخ داد و بعد هم منجر شد به اینکه در اردیبهشت 97 تلگرام فیلتر بشه، باعث شکل‌گیری متن اولیه‌ای شد که در آبان همون سال به اسم قانون پیام رسان‌ها مطرح شد. ولی خب علی لاریجانی هم موقع رئیس مجلس بود و یه مقداری با طعنه و تمسخر متوقف شد، اما با مجلس بعدی و اومدن قالیباف به طور جدی پیگیریش پیش گرفته شد. از طرح سیانت 6 نسخه وجود داره، در حقیقت ما می‌دونیم 7 نسخه وجود داره، 6 نسخهش منتشر شده، یعنی نسخه اول که مال مجلس نهم بوده، 3 تا نسخه در قبل از 1400 منتشر شده، 2 نسخه هم در 1400 منتشر شده. می‌دونیم که ذاکراتی بین عیسی زارعپور و قالیباف بعد از بهمن 1400 شکل گرفت برای یک نسخه 7 که وارد کمیسیون شده، اما از متنش هیچ خبری نداریم. بنابراین همه مباحثمون روی نسخه ششمه که 9 بهمن 1400 منتشر شده.
مهدی جان، یعنی تدوین اولیه این طرح دولت بوده، تو شورای عالی فضای مجازی بوده یا نه جای دیگری؟
این طرح در مجلس نهم، یعنی 2 مجلس قبل، در کمیسیون فرهنگی شکل گرفت و در حقیقت طرحی که از مجلس بر اومده، اما به هر حال یه سری ایرادهای اصلی داشته. در مجلس قبلی بهتره بگیم که آدمهای مهمی مثل تقی‌پور، یزدی‌ها و پژمان‌فر، اینها در بلوغ این طرح، حالا بلوغ به معنای جمهوری اسلامیش، نقش داشتن. می‌بینیم که طرح سیانت میره توی این پروسه اصل 85، همزمان با یه رکودی مواجه میشیم، انگار که اختلافی پیش میاد بین اون ذینفعان چند بخشی که خدمتون گفتم، یعنی اون کسانی که دنبال این بودن که خدمات پایه رو بیارن توی در حقیقت این قانون، اون کسانی که دنبال این بودن که تنظیمگری رو ببرن تحت کنترل شورای عالی فضای مجازی، اون کسانی که دنبال اینترنت طبقاتی بودن. هر کدوم از اینا ذینفعانی پیدا کردن که حالا با در حقیقت یک دست شدن حاکمیت اختلاف بین خودشون عیان شد. به این ترتیب ما دیگه نمیتونیم دنبال بکنیم که چه سرنوشتی برای طرح سیانت اتفاق افتاد. ما میدونیم که بخشی از اون که مربوط به کمیسیون عالی تنظیم مقررات بود رفت در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد. اون دو تا قسمت دیگه، یعنی پیام رسان ها و در حقیقت وی پی ان و اینترنت طبقاتی، هم چون پول توشه دعوا سر اونه. یعنی به نظر من از اینجا به بعد در این مجلس که تصویب شده، هر چیزی راجع به طرح سیانت باشه، راجع به این دو قسمته و دو قسمتی هست که به هر حال پیمانکاران وارد میشن، پول توش هست و برای تقی‌پور یه مجموعه شرکتایی داره، رسمی جدید شرکتایی داره، اینها رو دیگه فضا گنگه و بحث روز سیاسی.
یکی از حیاتی ترین بخشای طرح سیانت برای حکومت بحث گذرگاه مرزی سایبریه. میدونید دیگه، اینترنت این شکلیه که تو بقیه جای دنیا، در بیشتر جاهای دنیا بهتره بگم، که اینترنت از طریق شرکت‌های خصوصی و ارائه دهنده‌ها وارد یک کشور میشه و از اونجا توسط سرویس دهنده‌های کوچک و ارائه دهنده‌های کوچیک‌تر میاد بین کاربرها تقسیم میشه. بنابراین معمولاً اینترنت ورودی به کشورها از چندین و چند منبع مختلف تأمین میشه و چند دروازه ورودی اینترنت به کشورها وجود داره. توی ایران هم برای نظارت و کنترل ترافیک کاربرا این تنها از دو نقطه صورت میگیره، یعنی گذرگاه مرزی اینترنت ما با جهان همش دو تا نقطه داره که هر دو هم تو دست دولته. یکیش مرکز فیزیک نظریه که خب ترافیک اونجا خیلی محدودتره، برای جای خاص استفاده میشه، و اون یکی که اصل کاریه شرکت زیرساخته. توی آخرین نسخه طرح سیانت که به صورت عمومی منتشر شد تو بهمن 1400، قشنگ ذکر شده که گذرگاه مرزی اینترنت باید به یه کارگروه ویژه سپرده بشه. کیان اینا؟ این کارگروه یکیش رئیس مرکز ملی فضای مجازیه که به عنوان رئیس کارگروه تعیین شده، نماینده دادستان کل کشور و وزارت ارتباط و فناوری. تا اینجا بماند، از اینجا دیگه دوستان وارد میشوند.
Thank you.
سازمان پدافند غیر عامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه. یعنی چی؟ یعنی برنامه طرح صیانت این بوده که دولت یا به عبارت بهتر شرکت ارتباطات زیرساخت که تا حالا مسئول گذرگاه‌های مرزی بوده کنار بذارن و بیان نقش اونو تو مدیریت و سیاست‌گذاری تا جای ممکن کمرنگ بکنن. از طرفی بیان نقش نیروهای مسلح در این کارگروه گذرگاه مرزی رو پررنگ‌تر بکنن و وسیع‌تر بکنن. ماده 10 طرح صیانت میگه که مهمترین مسائل این کارگروه گذرگاه مرزی باید با متن پیشنهادی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه بشه و از هماهنگی تا اجرا و نظارت همه و همه باید دست ستاد کل نیروهای مسلح باشه. به عبارت ساده همه کار این کارگروه یک نهاد نظامیه و بر اساس اون چیزی که در طرح صیانت اومده با حکم قضایی افشای مکالمات افراد در فضای مجازی و گذرگاه مرزی هم ممکن شده. حالا سوال اینجاست، پای ستاد کل نیروهای مسلح از چه زمانی به طرح صیانت باز شد؟
مهدی صارمی‌فر:
ورود این ستاد ابتدا با ورود پدافند غیر عامل و نقشی که ماهیت فضای مجازی پدافند غیر عامل در شورای عالی فضای مجازی داشت مطرح شد بعد اوایل دهه 90. اما خود واژه ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان یک ذینفع اصلی در طرح صیانت از نسخه سوم چهارمش که در سال 1400 بود به طور جدی باز شد. یعنی ما می‌بینیم طرح صیانت خب از مجلس قبلی که چند هفته پیش تموم شد که بماند مجلس قبل تر از این شروع شده بود، اما در مجلس قبلی با محوریت تغییرپور که باز اون هم سپاهی بوده در وزارت دفاع در هوافضا کار کرده، با محوریت تغییرپور رنگ و بوی جدی گرفت از لحاظ ساختار، از لحاظ متن، از لحاظ اینکه واژه‌های دقیق فنی توش به کار بره. به هر حال تغییرپور وزیر ارتباطات احمدی نژاد بوده و از اون زمان هست که در حقیقت واژه ستاد کل نیروهای مسلح همون جایی که با در حقیقت سردار باقری در رأسشه و در حقیقت فرماندهی کل قوا یعنی خامنه‌ای مستقیما بهش دستور میده، اون نهاد وارد متن قانون صیانت شد و نسخه من نگاه میکنم نسخه 26/1400 اولین نسخه طرح صیانت هست که اسم این نهاد وارد شد.
بعد نیست که بدونیم بین اسنادی که توسط گروه هکری قیام تا سرنگونی منتشر شد یه نامه است به امضای مصطفی ایزدیار فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه خاتم‌الانبیا. این آقا این نامه رو به ابراهیم رئیسی رئیس جمهور وقت می‌نویسه به تاریخ 20 فروردین 1402 و این نامه نشون میده که ستاد مشترک نیروهای مسلح همچنان پیگیر اهداف طرح صیانته. یعنی درست مسکوت مونده ولی بچه‌ها صفر پیگیر ماجرا هستن. تو این نامه آقای ایزدیار خیلی صریح میاد میگه که آقا شما باید نقش نیروهای مسلح و امنیتی در شورای عالی فضای مجازی رو پررنگ بکنی و توی گلوگاه‌های سایبری کشور هم ارجحیت با نیروهای نظامی باشه. مهدی، اگر ما به نسخه معیار طرح صیانت که نسخه بهمن 1400 هست مراجعه کنیم و اونو ملاک قرار بدیم، این طرح چی میگه؟
ما اگر به اون متن مراجعه بکنیم به نوعی میشه گفت یک چند پارگی توی اون میبینیم که دقیقا نمیگه که طرح صیانت به دنبال چیه، اما اون چند پاره هر کدومشون اهداف مشخص و دقیقی دارن. بخش اول این طرح صیانت تمرکز داره به اینکه نظام قانونگری و تنظیمگری رو تحت کنترل یک نهاد در حقیقت خارج از دولت در بیاره. الان مهمترین نهاد قانونگذاری در فضای ICT کشور سازمان تنظیم مقرراتی که بخشی از دولته، معاونتی از دولته، ولی این میخواد تنظیمگری رو، رگیولیشن رو ببره زیر نظر خامنه‌ای در شورای عالی فضای مجازی و بخشی از اون رو، یعنی فضای فرکانس رو، در حقیقت بده دست دولت. این یه بخشی از طرح صیانت. بخش دیگری از طرح صیانت به دنبال اینه که خدمات کاربردی شبکه ملی اطلاعات، یعنی لایه دوم شبکه ملی اطلاعات رو تا جای ممکن بومی سازی بکنه، به خصوص با رویکرد پیام رسان ها. این میراث قانون در حقیقت پیام رسان هاست که در تاریخ اینتر باقی مونده و در حقیقت از روش های مختلف، از اینکه پیام رسان های داخلی مثلا داشته باشیم تا اینکه سایر خدمات مثل جویشگر بومی، ایمیل ملی و اینها رو داشته باشیم. بخش دیگری از طرح سیانت به دنبال پیاده سازی اینترنت طبقاتی و نظام این در حقیقت تفاوت گذاری بین شهروندان بر اساس خدمات اینترنتی که دریافت میکنن. ما میدونیم که این سیستم هم در حقیقت از لحاظ فنی پیاده سازی شده و در حقیقت بخش مختلف اون در حال انجام و کار کرده در مورد کودکان، در مورد مثلا اساتید دانشگاه، در مورد فناوران و اینها. یعنی نظام احراز هویت و بعد از اینکه هویت کاربر احراز شد و خدمات رو متناسب با هویت اجتماعی خودش بر عهده بگیره.
من یه پرانتز کوچیک اینجا باز کنم دیگه. نهاد تنظیمگری در ایران اسمش از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که یه بخشی از سازمان تنظیم مقرراته و در واقع کارش قانونگذاری خب نیست، اما مقررات اونجا و در چارچوب قوانین تدوین میشه. سوم اسفند 1400 بود که تو خبرها اومد آقا کلیات طرح صیانت در کمیسیون مشترکی که به همین منظور در مجلس تشکیل شده بود با 18 رأی مثبت و تنها یک رأی منفی تصویب شد.
آقای نابسانی بشمارید، آقای نابسانی بشمارید، بشمارید، خواهشن رأی ها رو بشمارید. 18 تا رأی مثبت کمیسیون برای کلیات.
اینم دیگه از اون داستانای خیلی خنده داره دیگه. اون چیزی که مصوب شد با متنی که از اول به این کمیسیون ارجاع شده بود به کل متفاوت بود. یعنی چی؟ یعنی نماینده‌ها یه طرحی رو تصویب کرده بودن که نه تنها در صحن علنی مجلس مطرح نشده، بلکه با اون چیزی هم که بهشون سپردن مغایرت داره. بعد همونجور که قبلتر هم گفتیم، مهدی هم اشاره کرد، چندین و چند نسخه از این طرح وجود داره. خنده‌دارتر باز اینه که حتی خود نماینده‌هایی که توی این کمیسیون بودن نمیدونستن به کدوم نسخه از این طرح رأی دادن. سید علی یزدی‌خان نماینده تهران اومد گفت آقا ما نسخه 5D رو تصویب کردیم. احمد حسین فلاحی نماینده همدان که اونم تو اون جلسه بوده اومد گفت نه نه نه، ما به نسخه 9 بهمن رأی دادیم. خلاصه این یه ذره جریانش بالا گرفت. همون روز معاونت حقوقی مجلس یه نامه داد، اومد گفت آقا جان این رأی گیری که تو کمیسیون ویژه انجام شده و تصویب کلیات طرح صیانت از اساس غیر قانونیه. دلیلش هم واضح بود، میگه آقا جان شما یه طرحی داشتی، باید همونو یا رد میکردی یا تصویب میکردی، نه اینکه بری واسه خود یه چیز جدید از سر بنویسی بعد بیای تصویبش کنی بفرستی اینجا. آقا کل رأی گیری رو برخلاف آیین‌نامه مجلس دونستن اینا و دو روز بعد هیئت رئیسه مجلس اومد گفت آقا این ایراد وارده و کل مصوبه رو باطل کرد و اون رو کان لم یکن دونست. چی شد که به جای صحن علنی قرار شد یه کمیسیون تصویب این طرح رو دنبال کنه؟ اصل 85 قانون اساسی این اجازه رو به نماینده‌ها میده که در موارد ضروری، دقت بکنین، ضروری بیان تصویب یک طرح یا لایحه رو بسپارن به یکی از کمیسیون‌های داخلی مجلس. معمولا هم وقتی این اتفاق میفته که حالا یا طرح بحث برانگیز باشه یا خیلی زیادی تخصصی باشه و در این مورد هم از روز اول در موردی که آیا اصل 85 شدن این طرح ضرورت داشته یا نه بین علما و حقوقدانان اختلاف بسیار وجود داشت.
شراره دهشیری، حقوقدان با تمرکز بر حوزه حقوق دیجیتال از لندن.
مصوباتی که از طریق اصل 85 میان از کمیسیون ها بیرون به صورت آزمایشی اجرا میشن و سقفش هم 5 ساله. حالا کی تصمیم میگیره چند سال آزمایشی اجرا بشه؟ صحنه علنیه. در مورد طرح صیانت چه اتفاقی افتاد؟ رفت و کمیسیون مشترکی که 18 عضو داشت از کمیسیون‌های مختلف مجلس رأی‌گیری کردند با تایید رئیس مجلس. این اعضا یک کمیسیون مخصوص برای رسیدگی به طرح صیانت تشکیل دادن. از نظر مخالفت‌هایی که وجود داشت، مخالفت‌ها اینطوری بود که مثل قانون مجازات اسلامی ما با یک سند بسیار تخصصی سر کار نداریم. مسائلی که توی مطرح شده در واقع یه جوری هست که اعضای غیر متخصص مجلس هم میتونن متوجه ادبیاتش بشن، متوجه موضوعاتش بشن، بنابراین ضرورتی نداشت بره توی کمیسیون تخصصی بررسی بشه. یکی این. ولی چرا این کار کردن؟ چون اتفاقهایی که توی کمیسیون مشترک میفته میتونه هیچ وقت علنی نباشه، مثل صحنه علنی نیست که از رادیوی مجلس پخش میشه و همه در جریان قرار میگیرن.
پس ماجره بازگشت طرح صیانت تو همین اواخر اردیبهشت ماه 1403 چی بود و چرا گفتن دوباره داره برمیگرده صحنه علنی؟
خب داستان اتفاق اخیر چی بود؟ ببینید طرح صیانت وقتی 85 شده فقط برای یک کار قراره بیاد تو صحنه علنی، اون که متن تصویب شده آماده است، قراره به شورای نگهبان، فقط برای یک کار میاد صحنه علنی، این که تصمیم بگیریم اجرای آزمایشی چند سال باشه. مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که آخرین جلسه کمیسیون مشترک 2 سال پیش بوده و اصلا هیچ جا اعلام نشده که اینا به این مصوبه رسیدن. ببین آن چیزی که ما با عنوان طرح صیانت دیدیم منتشر شد و به صورت عمومی و روش خیلی ها نقد کردن، خیلی کارزارها هم انجام شد، به نظر میرسه آخرین نسخه ای نیست که ما از این طرح میشناسیم، به خاطر اینکه از یک تاریخی صحبت های مطرح شد که زارپور پیشنهاداتی داده به کمیسیون مشترک طرح صیانت و در واقع یک پیشنویس جدیدی ارائه کرده که اون پیشنویس جدید هیچ وقت به صورت عمومی منتشر نشد.
چه زایه؟ پس میفرمایید که برخلاف چیزی که قبلا وجود داشت و ما یه متن نسبتا مشخص با نام صیانت یا ساماندهی داشتیم، حالا یه چیزی رو دارن تصویب میکنن و یه جزئیاتی هم به اون اضافه میکنن که دیگه کاملا هندونه سربسته است و اصلا ما نمیدونیم چیه، درسته؟
ما نمیدونیم این دقیقا اگه قرار بود تو دستور کار جلسه علنی مجلس دوباره طرح صیانت برگرده، اصلا قرار بود در مورد چیز صحبت بشه. آیا مصوبه‌ای وجود داره که چرا اعضای کمیسیون مشترک که مخالف صیانت بودن تا حدی میگن که ما به مصوبه نرسیدیم؟ و اگه مصوبه بوده این پیشنویس تغییر کرده، این متن آخرش هم ما اطلاعی نداریم، یعنی عموم مردم به هیچ متنی دسترسی ندارن در حال حاضر.
چروره من یه سوالی دارم. ببین میشد بدون نیاز به مجلس اینو جلو برد؟ یعنی حرفم اینه شورای عالی فضای مجازی ماشاءالله انقدر اختیارات داره و در مواقع انقدر فراقانونی این اختیاراتش و از طرفی هم زیر نظر مستقیم رهبری اداره میشه، حرفم اینه این نمیتونست خودش این طرحو جلو ببره و تصویب بکنه؟
شورای عالی فضای مجازی اختیاراتش سیاست گذاریه، ولی آنچه که داره انجام میده فراتر از اختیاراتشه، فراتر از اون چیزی که در ابتدا وقتی تشکیل شد تصور میکردن انجام میده. سیاست گذاری این هستش که رهنمونهای بالادستی رو ارائه بده تا اگر قوانین و مقرراتی قرار بود بعدن تصویب بشه با توجه به سیاست گذاری کلی باشه. داستان اینه که وارد شدن شورای عالی فضای مجازی به اموری که دیگه میتونیم بهش بگیم قانون گذاریه، حتی در خود سیستم هم آدم هایی هستن که متوجهن این داره قانونگذاری میکنه و نظر حقوقی شکل و شمایل خوب و قابل توجیه و دفاعی نداشت. ببینید هر جایی که شما برای افراد حق و تکلیف یا جرم و ممنوعیت ایجاد میکنی، منطق قانونگذاری میگه این باید مصوبه مجلس باشه. ولی شورای عالی فضای مجازی اگه جایی به بعد اومد گفت فلان کار ممنوعه، برای فلان کار باید مجوز بگیرید، یا مثلا اگر این کار رو انجام ندین یه سری پیامدها یا عقوبت‌هایی برای شما وجود داره، این میشه قانونگذاری. برای اینکه این رفتارهای کنترلی و محدود کننده برای خودشون هم قابل توجیه تر باشه، ترجیحشون این بود که یه مصوبه از مجلس داشته باشن. اما دوتا مشکل پیش اومد، یکی در خود نظام درون قدرت مخالفای با این طرح وجود داشتن، یکی هم برخوردها و واکنش هایی که از عموم مردم و آدم هایی که فعالیت سایبری داشتن یا کنشگری داشتن گرفتن، بنابراین دیدن که هزینش داره بیشتر از اون فایده ای میشه که فکرشو میکردن و دوباره برگشتن به همون حالت پایلوت، یعنی اینکه شورای عالی فضای مجازی بیاد در عمل کارهایی انجام بده که دیگه در حوزه سیاست گذاری نیست، قانون گذاریه، ولی حداقل دیگه نهادی نیست که مثل مجلس اونقدر روش نور افکن باشه رو همه فعالیتاش، از نظر عمومی کنترل بشه، چالش ایجاد بکنه. همین که درون خود سیستم هم وقتی صحبت یا اسم شورای عالی فضای مجازی میاد، خیلی از مخالفاتی که سکوت میکنن چون این شورا زیر نظر مستقیم رهبریه.
اتفاقی که افتاده اینه که این طرح میشه گفت که نسخه نیمه نهایی شاید ما بگیم که در بهمن 1400 ارائه شد مسکوت موند، تصویب نشد. یک، دوم این که شورای عالی فضای مجازی با تمام اختیارهایی که داشت، با تمام اختیاراتی که در این به خصوص در دو سال اخیر هم تقویت شده این اختیارات و زیر نظر مستقیم نهاد رهبری هست، اون هم نیومد به قول معروف هیچ بخشیش رو بیاد به عنوان مصوبه و به عنوان نهایی شده ارائه بکنه، که بالاخره یک بخشی از این مسکوت موندن فشار جامعه مدنی. این خیلی صدا کرد، انواع اقسام کارزار و کمپین و اینها را افتاد، یه خدا لعنت کنادی هم کمپین و پویش به فارسی ترجمه کردم، من ابا دارم از گفتنش و آره که کمپین رو افتاد و هزار واقعا عکس العمل جامعه مدنی مثال زدن،
بگیم کارزار که شما هم راضی بشید.
آره دقیقا. آره دقیقا کارزار رو افتاد و مثلا کارزار رو به 1,000,000 امضا رسید. تو نقش جامعه مدنی رو در این توقف حکم و حداقل بگیم تصویب نشدنش چی میبینی؟
نیما اکبرپور، خبرنگار و کارشناس حوزه فناوری.
قطعا همینطوره، ولی من فکر میکنم که در واقع ما در یک روندی هستیم که فقط میتونیم کند بکنیم مسیر رو، یعنی جامعه مدنی فقط میتونه بسته شدن این روزنه رو کند کنه و به امید این باشه که با ورود فناوری های جدید این کار مشکل بشه برای سانسور کننده. این یک واقعیت. ببینید مسئله سانسور کردن، سانسور در اینترنت، من میخوام یه مختصر تاریخ شفاهی شو در ایران بگم تا جایی که خاطرم هست و بخوام برگردم به سال مثلا 79-80 شمسی، از اون موقع شروع میشه، از زمانی که خاتمی بوده و دقیقا به عنوان کسی که در اون دوره مقطع یک سال و نیمه کافینت داشتم و هر روز به اینترنت متصل بودم و ساعتها میدیدم آدم ها چی کار دارن میکنن، با چی درگیر میشن. ما یه موقعی از سانسورهای خیلی عادی با خبر میشدیم که اصلا اساسا یک کلمه زن رو سانسور میکردن. اون وقت طور خندداری هم سانسور میکرد، طوری که وقتی شما کلمه زنجان رو جستجو میکردی یا زنبور رو جستجو میکردی این سانسور بود. به تدریج به جای اینکه یک سری کلمات و کیورد ها رو فیلتر بکنند، اینا وارد حوزه درست کردن لیست سفید شدن. اول لیست سیاه درست میکردن، میگفتن این سایت ها با چیز شه، الان میگن همین یه سایت ها بسته باشه به صورت پیش‌فرض، ما بگیم چی باز باشه. در طول این دو دهه تقریبا نگاه بخوایم بکنیم چیزی بهتر نشده، فقط میتونسته روندش روند کنتری باشه و قطعا هم تأثیر داشته، برای اینکه اگه همین کارام انجام نشه خیلی وضعیت بگیر و ببند اینترنت بیشتر هست. یعنی از همون موقع سیاست تا الان تغییر نکرده، این همه دولت اومده و رفته از اصلاح طلب نمیتونم خاتمی تا معتدل روحانی تا محافظه‌کار احمدی نژاد و رئیسی و اینا، ما همیشه داریم میبینیم حتی معترضانی که برخی الان هستند و دارن به وضعیت اینترنت اعتراض میکنند و توییتر، من میتونم اسماشون رو به شما نشون بدم، جزو کسانی بودن که طرح‌های اولیه رو داشتن به عنوان مطالعه کننده پژوهشگر این ماجرا رو تئوریزه میکردن که اساساً فیلتر چگونه است و چگونه کار میکنه در کشور دیگه چگونه است. بنابراین اتفاقا من فکر میکنم که جامعه مدنی خیلی تلاش خودش رو کرده، ولی تلاش در کنار روش‌های جدید تونسته مؤثر باشه.
کاملا درست میگی. این خاطره جالبت از کلمه زن، این در انگلیسی هم بود دیگه، کلمه ویمن فیلتر بود و من یادمه همون موقع گروهی از دانش که بیشترشون بچه های خواجه نصیر بودن، گروه بود به اسم بدون مرز که اصلا با این بدون مرز چیز فرق میکنه. اینا دستی پاشدن، یعنی رفتن دنبال این قضیه تا تهش و این کلمه رو از فیلترینگ در آوردن، کلمه بیلمن رو، یعنی پاشدن رفتن وزرا اون موقع اونجا پاشدن رفتن وزرا و این کلمه رو در آوردن. ولی میخوام اینو بگم که باید هم حق داد، جامعه مدنی ما یه جامعه نیمه جونه، از پس دوره‌های متناوب سرکوب هی سعی میکنه کمرش رو راست بکنه و همین اتفاقایی که 20 سال پیش هم باز 4 تا دانشجو، 5 تا فعال مدنی، نمیدونم
دغدغه‌مند و
نمیدونم فعال اینترنت و دیگه این چیزایی که هی کم خطرتر شده، سعی کردن که آخریش هم تو به درستی اشاره کردی، بچه‌هایی که الان مثلا وی پی ان مثلا پروواید میکنن، یا 2-3 سال قبل مثلا بچه‌هایی که خره یه دستی تو حوزه حقوق دیجیتال دارن و سعی میکنن که منادی جریان آزاد اطلاعات باشن، هم مدام باشون برخورد.
من 2 تا مثال دیگه در راستای مثال قبلی میخوام بزنم، چون فکر میکنم اینا هم بامزه است، متاسفانه دارک کمدی، البته طنز سیاهه. یکی این بود که سایت آقای عصار رو بسته بودن،
عصار خواننده،
بله، به خاطر اول فامیلیش. این بنده خودم فامیلیشو با ASSLAR نوشته بود، یا مثلا میخواستی بری دانشگاه ساسکس رو نگاه کنی نمیتونستی، سایتش فیلتر بود در بخش آخر اسم این منطقه و خیلی هم مناطقی که همین گونه هستن. ولی یه چیز دیگه هم به نظرم مهمه تو بحث جامعه مدنی ما، نمیخوام کلمه نحیف رو به کار ببرم، من که جامعه قدرتمندیه و خواسته های خودش رو میدونه، ولی نحیف از لحاظ زور بازوه. حالا باز این نسل جدیدتر حداقل به خاطر اتصال بیشترش به اینترنت و وصل شدن به دنیای آزاد و باز و رفت آمد بیشتر با کشورهای دیگه، میدونن حق حقوقی که ازشون دریغ شده چیه، واسه همین به خاطر افزایش آگاهیه و دقیقاً همین مسئله باعث میشه که اونا نخوان جامعه مدنی قدرتمند بشه، واسه همین میخوان سانسور بیشتری انجام بدن، واسه همین میخوان اطلاع رسانی و آگاه رسانی کمتری انجام بشه. وقتی ارزشمند حرکت‌های مدنی که اول و در درجه اول به خود این افراد ثابت بشه ما چند نفریم، ما اقلیت اصلا اولا نیستیم، اکثریتیم و اینترنت آزاد می‌خوایم، وقتی خودمون میدونیم این مسئله رو، با تخمین و اینا نگیم چند میلیون نفریم دیگه، مثلا آدم وقتی خودش می‌بینه مشخص میشه. نقش پلتفرم‌هایی که میان امضا جمع می‌کنن هم در درجه اول همینه.
این خیلی بحث جالبیه. من یادمه که از تجربه‌های موفق، خب کمپین، اگه مثلا کمپین خود کمپین 1 میلیون امضا برای حقوق برابر رو اگر مثال بزنیم، این استوار بود به یک گزاره خیلی جالبی و بحث سر این بود، همه میدونستن که قرار نیست با 1 میلیون امضا چیزی عوض بشه، بحث سر این بود که شما برای که 1 میلیون امضا جمع بکنی باید 10 میلیون دیالوگ داشته باشی، شما باید بری تو اون جامعه بید با 10 میلیون نفر دیالوگ برقرار کنی که 1 میلیون امضا بتونی جمع بکنی، از نظر آمار و ارقام دیگه. در هر صورت میگم این اتفاقیه که میفته و اگر خود استارتاپ ها هم اگه فکر نکنن که اون اند یوزر، اون کاربر نهایی رو در نظر نگیرن، بالاخره این بلا سر خودشون میاد. ولی این وسط هم بالاخره یه گروه های بودن دیگه، مثلا آدم فکر میکنه که آقا گزارش های انجمن الکتریک تهران بد نبوده، بالاخره یک جریان های ایجاد کرده، یک آگاهی ایجاد کرده. ولی تو توی لایه خود استارتاپ ها و این اکوسیستمی که بالاخره الان به واسطه جهش فناورانه که اتفاق افتاده به نقطه های رسیدن، یه بخشش هم حالا میشه گفت با بسته بودن فضا، همین فیلتر بودن کمک البته کرده، نمیتونیم اینو ما نگیم وقتی اینجا نشستیم. فکر میکنه اینا چه نقشی میتونن ایفا بکنن؟
ببینید، من فکر میکنم که نارضایتی در لایه های مختلف وجود داره، چه در لایه اصناف و اونایی که دارن خدمات ارائه میدن و چه در بخشی از جامعه که مصرف کننده است. منتها انگار این کسایی که مصرف کننده که پول نداره، مصرف کننده که داره پول میده بیچاره، فقط هم اعتراضش بوده همون هم هست که میره اتفاقا چند میلیون امضا جمع میکنه. این اتحادیه ها و اصناف و اینجور چیزا علاوه بر این گزارش هایی که میده، حالا من به این مورد خاصی که اشاره کردی منظورم نیست، خیلی کلیتر دارم نگاه میکنم به ماجرا، جز این کار چیکار کردن؟ اینا انگار به نظر که میرسه که دغدغه خودشون رو دارن، فقط دغدغه کاربر رو ندارن. اگه دغدغه کاربر رو داشته باشن، میان فارغ از این که نفع خودشون چیه، برای نفع کلی اکوسیستم از اون کاربر حمایت میکنن. 4 نفر از اون اکتیویستا رو برمیدارن میارن تو جلسات خودشون مینشونن، از اونها نظر میخوان، اون گزارششون رو غنی‌تر میکنن. خب ارتباط برقرار میشه. این جامعه مدنی باید لایه‌های مختلفی داشته باشه، فقط در سطح مصرف کننده نباید باشه که خواستار یک تغییراتی است. اینا هم وقتی تغییرات میخوان باید بیان حمایت کنن. ببین یه واقعیت وجود داره و اونم اینه که اکتیویسم برای موفق شدن نیاز به پول داره، باید پشتیبانی بشه، برای اینکه کار تمام وقته. اون کسی که میخواد بشینه کار رو ببره جلو نمیتونه هم به فکر این باشه که من باید برم تا ساعت 6 و 7 کار بکنم پول در بیارم، هم از ترافیک رد بشم، تازه بیام خونه به همسرم رسیدگی کنم، به بچه‌م رسیدگی کنم و به هر چیز دیگه، اون وقت تازه بشینم آخر هفته هم مثلا وقت بذارم بشینم به اعتراضاتم فکر بکنم. نه، اون کسی که دغدغه داره باید کارش این باشه، یعنی در واقع نهادی باید باشه که پولش تامین شده باشه، اون کارمند اون نهاد باشه، پیگیر خواسته اون افرادی هست که معترضن. حالا پول اینو کی باید بده؟ خارجی بخواد پول بده، نهادهای حتی اصلا بگو سازمان ملل بخواد پول بده، یه جایی که دیگه وجهه بین‌المللی داره دیگه. خب میان خیرشو میچسبن، مثل دوران خاتمی و احمدی نژاد و اینا، همه رو قلقم میکنن، میگه شما مزدور خارجی هستید و پول گرفتید و زندان میکنن و آواره میکنن خیلی اینا رو. پول دست کیه؟ پول دست اون کسی که استارتاپ موفق داره. الان دیگه استارتاپ اسمش نیست، داره تولید ویدیو میکنه، داره تولید فیلم سینمایی میکنه، انقدر پول داره که پول بهترین کارگردان ها و بازیگرا رو بده. موقعی که براش احضاریه میاد، خب آناله میکنه، حقم داره، چرا باید براش احضاریه بیاد؟ ما حرفی در این زمینه نداریم. منتها اون موقعی که بایستی حمایت بکنه از اند یوزر، از کاربر نهایی، اصلا جوابشو نمیده. اتفاقا به نظر من این اتحادیه ها و اینا هستن که باید بیان از نظر مالی حمایت کنن از NGO هایی و طلبکارم نباشن ازشا، که آقا من به تو دارم پول میدم، در راستای منافع اکوسیستم باید بیان حمایت بکنن. اگه میخوان خودشون زنده بمونن باید بیان تأمین مالی بکنن نهادهایی رو بدون دخالت، و اونها بیان در واقع بتونن اعتراضات رو به صورت همین چارچوب نصف نیمه که وجود داره نظر قانونی وکیل بگیرن، بتونن برن دیوان عدالت اداری و و و و و, و اینا، بلکه بتونن حق حقوقو بگیرن. وگرنه خیلی دست و پا زدن سختیه برای گرفتن حق، و این خلایی که وجود داره و فکر میکنم تنها چارش هم همینه که این معترضان از قشرهای مختلف بتونن کنار هم قرار بگیرن، با هم دیگه دیالوگ بکنن، صحبت بکنن و بتونن به هم کمک کنن که حق همدیگه رو بگیرن، برای اینکه منافع مشترک وجود داره.
اما همه ماجرا به ما و جمهوری اسلامی بر نمیگرده. اقدامات حکومت در راستای تمامیت خواهی دیجیتال و برقراری دولت نظارت گسترده تو این سالها همزمان شده با یه سری از تحریم‌های فناورانه علیه ایران. برای خود من این واقعا سواله که این تحریم‌ها چقدر به حکومت کمک کرد تا شبکه ملی اطلاعات رو به عنوان یکی از ستون‌های طرح صیانت اجرایی کنه. آیا واقعا تحریم‌ها باعث سرعت بخشیدن به اجرای این طرح شد؟
فرزانه بدیعی، دکترای حقوق و بنیانگذار مؤسسه دیجیتال مدوسا از نیویورک.
پاسخ سوالت خیلی قطعی بله نیست، ولی من معتقدم که تحریما یکی از دلایلی بودن که جمهوری اسلامی تونست عوامل داخلی که میان رو تر بودن رو ترغیب کنه به این که اینترنت داخلی رو روش کار بکنن. تقریبا دسترسی به اینترنت جهانی رو یک جوری محدود بکنن، و به هر وقت که ما میبینیم که یک سری تحریم های از خارج از کشور اعمال میشه، میبینیم که این تندروها میتونن در داخل کشور بگن که آه ببینید تحریم شدیم و اصلا نمیخوان ما دسترسی داشته باشیم به اینترنت جهانی، و برای همین ما باید روی ساختارهای اینترنتی خودمون کار بکنیم و محلیش بکنیم. و این در جهان بهش میگن دیجیتال ساورنتی، میگن میخوان حاکمیتشون رو اعمال بکنن بر روی اینترنت. ما دیدیم چندین بار وزیر سابق وقتی که تحریم‌ها اعمال شده بود گفتش حتی این برای ما خوبه الان، این خوبه، ما الان اپ‌های داخلیمون بیشتر استفاده میشن و ما میتونیم که رشد بیشتر.
از آذری جهرمی صحبت میکنیم؟
آقای جهرمی چندین بار اینو گفتن. به علاوه اینکه وقتی که مثلا تحریم اعمال شده بود که دسترسی به اپ استورها محدود شده بود، این را هم گفتن که ما برای همینی که ما بایستی که محلی بکنیم اینترنتمون رو و اپ هامون رو. ولی خب این قضیه هیچ وقت به نتیجه این که الان دیگه همه ایرانی رفتن این اپ های محلی رو استفاده کردن نمیشه، حتی با این همه فیلترینگ و بلاکینگی که هست و این همه سانسوری که هست، هنوز هم اینستاگرام و متا این پلتفرم ها هستن که در ایران خیلی محبوب هستن.
خیلی از بیزینس ها مجبور شدن به خاطر تحریم ها خب سروراشون رو بیارن داخل. یعنی این همونجور که تو میگی شاید عامل اصلی نبود، ولی بالاخره پاس گلی بود که اینا دادن به جمهوری اسلامی که به قول تو بیاد بگه آقا بفرما دیدی خوشت اومد بفرما، این اصلا نمیخواد ما بریم اونجا. و خب وقتی که یارو دسترسی نداره میاره سرورشو داخل دیگه. آره
سرورها میاد داخل و اینطور میشه که در حقیقت ریورس میشه، مسئله برعکس میشه، اینکه ما نمیتونیم به اطلاعات ایرانی و بلاگ ها و این چیزایی که دارن دسترسی سریع داشته باشیم. البته این نظریه من دیدم که توی مثلا زمینه دامنه های اینترنتی، به محض اینکه دامنه ها از افراد گرفته میشه، از بیزنس ها گرفته میشه به خاطر اینکه ایرانی هستن، و یا حتی دامنه هایی گرفته میشه که به ایرانی ها خدمات میدن، یعنی صرفا نیست که ایرانی باشید. و این متاسفانه هدف تحریم ها نبود، این متاسفانه جوریه که این دیجیتال سرویس ها اینا در حقیقت از قوانین اینطوری رعایت میکنن که بیشتر میرن، یعنی در حد بیشتری افراطی به صورت افراطی این قوانین رو اجرا میکنن. و یه مسئله تکنیکال دیگه هم هست، وقتی که بومی سازی میکنی اینا رو، ما یه چیزی داریم به اسم ترجمهش میشه پایداری و مقاومت و امنیت شبکه. معمولا وقتی که بومی سازی میشه به خاطر اینکه شما با نتورک های دیگه، شبکه های دیگه در تماس نیستی و از منابع اونا استفاده نمی کنی، در حقیقت تو فقط خودت هستی صرفا، و این اون امنیت و استقامت نتورک و اینا هم کمتر میشه. یعنی وقتی که ما اینترنت بومی داریم صرفا این نیست که دسترسی به اینترنت جهانیمون کمتر بشه، در حقیقت امنیت نتورک هم تحت تاثیر قرار میگیره.
من البته معتقدم که بدون تحریم ها هم جمهوری اسلامی با تمام وجود طالب اجرای طرح سیانت بود، اما همچنان باور دارم که نمیتونست بدون تحریم ها به این سرعت کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت رو و شرکت های دانش بنیان رو بیاد راضی کنه که سرورهاشون رو بیارن داخل ایران. اون شرکت هایی که به علت توسعه در نیمه دوم دهه 90 شمسی یه نقش خیلی جدی در مراودات اقتصادی پیدا کردن، بالاخره یه سهم 5-6% در تولید ناخالص ملی داشتن و دولت باور دارم که نمیتونست برای این جابجایی دست کم به این راحتی ها بهشون فشار بیاره. البته اینا که میگم مال قبل‌تره دیگه، رابطه امروز حکومت با استارتاپ ها یا همین دانش بنیان ها امروز داستان دیگه ای داره که حالا در آینده خیلی نزدیک بهش میپردازیم. به نظر میرسه که در مقابل خیز بلند جمهوری اسلامی برای توسعه قلمرو اخلاق خوش به فضای مجازی و برقراری طرح سیانت که در کنه خودش، در وجود خودش انواع و اقسام تبعیض‌ها رو به دنبال داره، ما باید از تمام ظرفیت‌هامون استفاده کنیم تا جامعه مدنی رو تقویت کنیم که بتونیم به واسطه اون مؤثرتر و فعالانه‌تر در تصمیماتی چنین اساسی نقش ایفا بکنیم. میفهمم این حرف بزرگیه و میفهمم که با این سرکوب تمام قد حقیقی و مجازی که باش مواجهیم اساسا همخونی نداره، اما یادمونم نره دیگه هر تغییری ابتدا احتیاج به تصور کردن داره، هرچند که این تصور خیلی دور و خیلی دیر باشه. ممنونم که با من همراه بودین، خیلی خیلی ممنونم از بازخوردهای فوق‌العاده‌تون. من واقعا آمادگیش رو نداشتم و نمیدونستم اینقدر حال میده آدم ها بیان تعریف کنن و خب واقعا خوشحال شدم از بازخوردهایی که در دنیای حقیقی و مجازین چند وقت گرفتیم. این نتیجه کار یک گروه قوی و باحال در مجموعه فیلتربان که دوستان عزیز ما در رادیو فردا هم زحمت انتشارش رو میکشن. من از پروانه و ایدمنش که مستقیم با من در تولید این پادکست مشارکت داره تشکر میکنم و از اشکان خسروپور، شراره دهشیری، نرگس کشاورز و امیر رشیدی هم یه تشکر ویژه دارم. همگی سر این اپیزود خیلی زحمت کشیدن، من چند روزی سفر بودم و خلاصه همسایه ها یاری کردن تا ما پادکست داری کنیم. قربون شما، امیدوارم که خوب و خوش باشید و اینترنتتون برقرار باشه و یادمون نره که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یک حق مسلم و پذیرفته شده است.
به مرسید صبرمو روزام سیاه شبای تیک ابرمو به جون تو که جونمو گرفتی و تموم شدم کجا گذاشتی رفتی و
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
شاید بگی شب ها پر از تنهایی ماست، شاید بگی پایان راه ناپیداست، شاید ولی نور کمی تابیده باشه روی همین خوابی که فعلا قصه ماست. خورشید اگر دور و اگر چلای ابراست، پشت نقاب زندگی راهی به فرداست. دنیا رو با خنده به شادی مبتلا کن، واگیر خندن چاره ما. وقتی برای رنج دیروز مرهمی نیست، عمقی از اندوه که حتی خوندنی نیست. خورشید اگر دور و اگر چلای ابراست، پشت نقاب زندگی راهی به فرداست. زیر خم